آقای دکتر فرانی آغاز بکنم که البته شما فرمودید، آقای دکتر صفاریان فرمودن تو بحث فرع بودن دولت. ببینید مثال وقتی زده میشه بحث به خاطر این قسمته، یه موضوع واگذاری تصدی های به حال دولتی است که باید تصدیگری ها واگذار بشه، این یه قسمته. یه قسمت دیگه این هست که ما در بخش خصوصی شاهد هستیم که یه کاری که قرار هست به انجام بشه، اگر اون کار مشابهش در دولت بخواد انجام بشه، اون کار در بخش خصوصی با 4 پرسنل انجام میشه، در دولت با 15 پرسنل. یعنی این بخش فرع بودن. این
البته یه نکته من دارم سر این مطلب،
حالا اجازه بدید رو صحبت میکنیم. یعنی بحث اصلی یعنی بیشتر از این زاویه است، به خاطر این، وگرنه وجود سازمان ها وزارتخانه ها به اندازه کافی با اصول مشخص، من فالاش این نظر شخصی است، این ایرادی بهش وارد نیست، ولی اونجایی که کارایی از بین میره و این کارایی وقتی انجام نمیشه، اونجاست که همه روی این موضوع سوال دارن و پیش میرن. آقای دکتر فرانی، شما فکر میکنید که تو این حوزه بخش خصوصی چه کاری رو تا حالا تونسته انجام بده؟ یا از یه نکته دیگه بیام این بررسی کنیم که آیا توی این بحث بودجه که الان ما درمش داریم صحبت میکنیم و قراره به صفر خانی منابع نفتی برسیم، آیا از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، مجلس، سازمان برنامه بودجه کمک گرفتن؟ تو جلسات حضور دارید، نظر میدید؟ این رو هم یه مقدار برای ما اگر شفاف بفرمایید که بتونیم بحث رو ادامه بدیم.
سلام مجدد دارم. در مورد من اول اینو عرض کنم خدمتتون که بحث اینجاست که نفت بعد یه آثاری که نفت رو اقتصاد گذاشته بده. خب نفت به عنوان یه منابع مالی ما در نظر میگیریم، حالا میگیم آثاری که تو اقتصاد گذاشته چرا اینجوری شده. خب عموم کشورهای نفتی از نفت میگن چرا نفت معمای در واقع فراوان ایجاد شده، چرا مثلا نفت شده یه بیماری واسه ما. میگن این نفت درآمدش بی ثباته، باعث میشه ما در سالهای اوج تعهد ایجاد کنیم، در سالهایی که دیگه تو حضیزیم حتیم تعهد رو جواب بدیم. این رفتارهای دولت هاست که در واقع آسیب میرسونه. ما خدمت شما عرض کنم، دولت توی سال 85 اومد درآمد نفتی دوباره کم شده بود، نه کم شده بود، جمعیت داره زیاد میشه، دوباره همون 2 میلیون بشکه نفت جواب نمیده. رفت سراغ صندوق ذخیره ارزی، صندوق ذخیره ارزی خالی شد، دولت دوباره رفت سراغ فروش شرکت‌های دولتی، اونم بالاخره ظرفیت اونم خالی شد. الان ما دیگه رفتیم به آخرین جایگاه رسیدیم، اوراق خزانه است که دور از مردم قرض می‌گیریم. بنسره اینجاست که ما الان هر پولی هم دریم دولت بدیم، باز نمی‌دونیم دولت چجوری اینو خرج می‌کنه. یعنی بحث ما اینه که الان حالا پول نفت الان کم شده، ما دیدیم آقا خصوصی‌سازی شد، به دولت پول دادیم، بازم بعد خرج کرد. ما بحث اصلی توی اتاق و اینه که ما بیایم بهره‌وری افزایش بدیم، مثلا کانادا داشته باشیم درآمد نفتی یا درآمد هر جایی که هستش. بالاخره نفت به عنوان یه درآمد ارزی خیلی خوب برای کشور در حال توسعه میتونه خیلی در واقع به صورت مولد کار کنه. یکی از کارهایی که ما تو اتاق پیرو همین کارها کردیم که آقا بیایم از این درآمد نفتی، این بشه همون بحث آقای صفاری، که این یه بحث مولد بشه، یه درونزایی ایجاد بشه از این موضوع، این خودش به عنوان موتور محرک بچرخه. مثلا من فقط یه موضوع خدمت شما عرض کنم، ما اومدیم گفتیم که آقا ما توی بحثایی که مزیت نسبی و مطلق داریم، مثل پتروشیمی، مثل نفت و گاز، مثل بخش نفت و گاز دیگه، بیایم اینو دارایی رو مولد کنیم. عموما مثال شما فرض کنین طبق موافقتی که ما توی صنایع داریم، شما اگر یه کالایی توی ایران بسازی، کالا صادر کنی، هیچ مالیاتی نباید بدید، هیچ مالیاتی. خب اینو ما انگیزه قانون‌گذار چی بوده که ما اینو میذاریم از کالایی که مزیت نیست حمایت کنیم برای صادرات، درسته؟ اما شما ورز کنید که یه کالای دیگه هم کالای پتروشیمی که همینجوری مجلسات نصف مطلق شما هم هست و همینجوری داری صادر میکنی، شما که نمیخواستی از این معافیت برای کالایی که مزیت داری استفاده کنی. شما فرض کن بچه‌تون مثلا ریاضیش ضعیفه، عربیش خوبه، درسته؟ شما برای معلم، برای ریاضیش معلم خصوصی میگیم، برای عربی که معلم خصوصی نمیگیریم. اما ما اومدیم گفتیم بخوام این معافیت به همه تعلق میگیره، در نتیجه خب اون صنایع بالادست که بیشترین معافیت رو میگرفتن، اونا بیشترین شکل رو گرفتن، اما پایین دست هیچ رشدی نکرد. شما فرض کن الان دولت فقط از در واقع صنایع شیمیایی پتروشیمی اون سوختی که یا خوراکی که به بالادست میاد درآمد حساب میکنه. شما فرض کن اگر این به پایین‌تر تسری پیدا می‌کرد، شما با خیلی از این شرکت‌های کوچک متوسط روبرو می شدین که اینا همهشون یه پایه مالیاتی هن، درآمد ایجاد می کنن، نیروی کار می گیرن، از هر طرف دارن به دولت کمک می کنن. اما فقط این معافیت رو یه جوری به دولت و به بازار علامت دادیم که تمام این معافیت ها توی یک بخش خاص شکل گرفت. یکی از پیشنهاد ما این بود که آقا ارزش افزوده بر اساس معافیت ارزش افزوده بر اساس ارزش افزوده واقعی کالا باشه. خب یه کالا که خیلی ساخته شده و توی ایران خیلی چرخیده، اشتغال ایجاد کرده، مالیات داده، خب اون باید ازش حمایت بشه. اما یه کالایی که خب ارزش افزوده داشته، حتی یه دونه پروسه بوده، اون نمی‌حمایت بشه. یا معافیت مالیاتی صادرات، اصلا توی شما اگر توی WTO توی اون انونساشو بخونی، آقا میگه که شما نباید از صادراتتون در به صادرات معافیت مالیاتی بدین. آقا یه کالا داره صادر میشه، اون کالا به خاطر مزیتی که داره صادر بشه، نه اینکه شما در واقع یارانه به کالا بدین و صادر کنین. این در واقع همه اینا یک خورده جاهایی هستن که دولت ازش مالیات به دست بیاره. ما تو اتاق کار کردیم بنا بسته زنجیره ارزش افزوده برای صنایع مادر، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع مس. گفتیم اگر این بسته اجرا بشه و این زنجیرهای پایین دست گسترش پیدا کنه، دولت نه تنها که با کاهش درآمد مواجه نمیشه، بلکه با افزایش درآمد مواجه میشه. چرا؟ شما یه سری معافیت‌ها رو از بالا برداشتی و یه سری عوارض از بالا برداشتی. شاید بگیم آقا در لحظه اول آقا پتروشیمی دیگه صادراتش کم میشه، درآمدش کم میشه، اما شما اون وقت قضیه نکنید، این پتروشیمی تو داخل سرازیر میشه، این تو داخل به کالای ساخته شده تبدیل میشه و در نهایت شما اونو صادر میکنی. شما الان میانگین صادرات پتروشیمی ما تونی 700 دلاره، اما میانگین موادی که وارد میکنین تونی 2000 دلاره. یعنی شما فرض کنید خام صادر میکنین، کالا ساخته شده وارد میکنین. حالا شما فرض کنین همین رو تیم برعکسش کنین، بتون میگه مواد اولیه وارد میکنیم، اما موادی که صادر میکنیم مواد ساخته شده است. مواد ساخته شده مجلسش اینه که توی زنجیره مختلف میچرخه، درآمد ایجاد میکنه، ارزش افزوده ایجاد میکنه، مالیات میده، نیروی کار میگیره. خیلی از اون در واقع کار کردن دولت میکنه، میگیره من میرم با درآمد نفتی نیروی کار میگیرم خرج میکنم، به خاطر چون اشتغال مولد نیست، ایجاد نمیشه، دولت مجبور خودش اشتغال ایجاد کنه. ولی وقتی شما فرضشون پایین دست مولد کردی، اون اشتغال داره توی پایین دست ایجاد میشه، هیچ فشاری به صنایع بزرگ و همون ایران خود که فرمودین وارد نمیشه آقا بیا به این جوان ها کار بدیم. ما تو اتاق یکی از کارا کردیم همین بود که این بسته زنجیره ارزش افزوده رو ایجاد کردیم. بسیار موارد دیگه هستش که میشه اون منبع نظر گرفت و با مشارکت بخش خصوصی جلو بره.
مطمئنا حالا داخل مباحث مختلف میتونیم بهش اشاره بکنیم. آقای دکتر صفاری، حالا در رابطه با مسائل مختلف صحبت شد، در رابطه با نفت ما ابتدای هفته فکر کنم بود شنبه که اصلا این برنامه این هفته موضوعش این بود روش صحبت کردیم، مواد پالایشی و پتروپالایشی و کامل مفصل اصلا روی این موضوع خیلی هم صحبت شد، دوستان نظرات مختلفی هم داشتن و حالا خروجی شاید بیشتر همون مباحثی که شما فرمودین بود. آقای سفر، در واقع سفاری، یه نکته که وجود داره این هستش که ما دیگه بیایم نگاه کنیم که توی تولید تو کدوم قسمت ها میتونیم در واقع وارد بشیم که عملا بیایم این بودجه رو هدایت بکنیم به اون سمت و بتونیم از اون حالا هم مالیات بر ارزش افزوده یا حالا مالیات هایی که به صورت مستقیم میخواد گرفته بشه، چطور باید در واقع بودجه رو به اون سمت هدایت بکنیم که در واقع درآمدزایی رو بتونیم از اون قسمت بیشتر ایجاد بکنیم؟
خیلی نکته ظریفی گفتید. آیا بودجه ما بودجه درآمدی است یا سیاستی؟ اگر بودجه درآمدی باشه، دقیقا نکاتی که ایشون هر جا که پول داره درآمدش خوبه، خب بگیریم ازش دیگه. اینجا الان دنبال درآمدیم و پتروشیمی هم خوبه، فولاد هم که خوب داره صادر میکنه، مس هم بگیریم و اینجا میشه بیشتر درآمدی. در دنیا دولت ها بودجه سیاستی می‌نویسن. ببینید ما بخش عمده از منابع ایران در دلال بازیه. کسی نیومده دلال بازی اخشه بگیره ازش بگیره، کسی نیومده دلال های پتروشیمی رو بگیره، کسی نیومده دلال های بخش مسکن رو بگیره. ما متاسفانه بیشتر تمرکز های ما همون گاوای شیرده هستن که دم دستمونه، میخوام زود زپشون کنیم بخوریمشون و دنبال اون گاوهای نر چموشی که هیچ وقت نمیتونیم بگیریمشون هم چیه نیستیم. اتفاقا بزرگتر مشکل دولت هم همین قسمته که حتی وقت اصل 44 مقام معظم در اول ابلاغ کرد تو بندی 4ش که آقا خودسازی درآمداشو بیمه بیکاری کنید، آماده کنید اقتصاد رو برای ادغام جهانی، اما وقتی تو بودجه نگاه میکنید میبینید شده منشأ درآمد یکی از سایر درآمدهایی که گفتن نماینده کمیسیون اقتصادی به عنوان درآمد هر سال ما میبینیمش که انقدرم شرکت میفروشیم، در صورت اصلا قرار نیست شرکت به عنوان درآمد باشه، بلکه ما قرار از سیاست های اقتصاد کارآمد داشته باشیم. من یکم مخالف بودم با دو دیدگاه دوستان. اولا دولت فربه، خب دولت فربه خیلی ساده است، شما نگاه کنید یه دولت آمریکا با 430 میلیون نفر جمعیت از دولت ما کوچیک‌تره. چرا؟ دولت الکترونیکیه. ما یه زمان تو بانک ها میرفتیم فیش برق آب میدادیم، الان کسی نمیره فیش برق آب بده. شما اگر نگاه کنید بسیار از مشکلات اقتصادی ما یکی همین نظام اداری بسیار بزرگ و بعد چون درآمدم بهشون نمیدیم، مزیقم کم شده، فساد سیستماتیکی که یه سمیناری بود برای توسعه که همه گیر کرده بود آقا این فساد چگونه از نظام اداری ما حذف کنیم، و این دوتا مکمل هم شده. شما ببینید در مثلا کشور پیشرفته خود آمریکا ارتش هم داره واگذار میکنه به خودسازی، لشکرکشیش هم داره واگذار میکنه، یعنی رفتن به سمت چابکسازی. نکته که شما گفتید یعنی بهره وری رو بالا بردن، اما به نظر میرسه ما باید تمرکز رو دلالی باشه تا تولید. من نمیگم حالا که اینا چون سود میدن الان امروز وضعشون خوبه پتروشیمی تو دنیا، فردا وضعشون خرابه. خب ما یه بار ضربه زدیم به پتروشیمیامونا، یعنی دقیقا من یادم میاد زمان سال 91 همین اتفاق افتاد و یه دفعه صادرات پتروشیمی و فولاد ما اومد پایین. تا دو سال قبل که فولاد مثل ذوبان داشتن ورشکست میشدن، اصلا دیگه این خبرها نبود. اگر این رفرم ارزی نبود اونا هم الان مواده بودن. الان اگر میبینید اینا سودی دارن به خاطر رفرم ارزی انجام شده است، وگرنه اینی که الان حالا سود دارن بیا مصوب کنیم آقا اینقدر درصد سودشونو بگیریم، برعکس. به نظر میشه ما بعد
البته آقای دکتر این روی بحث صادرات هم همین، حالا رو موارد دیگه هم همین رو میگن دیگه، دقیقا به خاطر این کاهش ارزش پول ملی ما اینجا یه امکانی برامون پیش اومده. حالا آیا این امکان واقعی است یا ما چطور باید استفاده کنیم؟
ما در دنیا بریم تجربه دنیا رو، ما دوباره چرخ رو اختراع نکنیم، به تمام دنیا دیگه یه مالیات بر عوامل سرمایه‌ای داریم. آقا ملک خریده دوبله شده، 120% یه سال سود کرده. خب فرض کن من ایرانی نبودم، کانادایی بودم و می اومدم ملک رو در تورنتو می‌خریدم و 120% سود می‌کردم، چگونه با من رفتار می‌کردن؟ ببین دولت‌های دنیا منابع خام فروشی ندارن، اتفاقا بخش عمده مالیات‌های دولت‌های دنیا مالیات بر تورمه یا مالیات بر عایدیه. به عبارت در بخش مختلف میگه آقا مثلا شما ملک اگه اومد فرضا تو کانادا من بودم 120% سود میگم، گفتم 50% مال خودت چون تورمی بوده که بوده، اما از اون 50% 25% بعد به من چیه مالیات بدی. زمان ترانزکشن 15%، ما اگه حساب میکنیم پارسال فقط در استان تهران مالیات واقعی املاک میگرفتیم، یعنی ترانزکشنی که در املاک در تهران انجام میشد، که جالب بدونی بیش از 60% ملکای پارسال در تهران دلال ها بودن نه مصرف کنندگان واقعی. به عبارت ما اگر نگاه کنیم نون تو دلالی تو مملکت، وقتی نون تو دلالی دولت تمرکزش تو تولیده و اتاقم الان میگه به قسمت مولد بگیریم، مطمئنن همه میرن دلال میشن. ما اصلا باید سیستم درآمدی دولت عوض بشه، باید اولا از درآمد به سیاست برسه، یعنی جهت بده آقا اگر رفتی شما تولید کردی معافی، اما اگر رفتی دلالیش کردی اون وقت باید هزینهشو بده، اشکال نداره، اما باید کپیتال گین یا رشد قیمتی که داری باید هزینهشو بدی. از این ورم پس ما جهت مالیات بر عملا ما درآمدها یا هزینه جاریمون رو بعد از مالیات بگیم. مقام معظم دولت دقیقاً اقتصاد مقاومتین تاکید کرده که آقا ما قرار است هزینه جاریمون از هزینه عمرانمون از بودجه نفت باشه. اما بازم نکته‌ای که در اینجا هستش، ما بیشتر منابعمون اتفاق ببینیم دلالا کجان، پولامون کجاست. خیلی ساده است تو اقتصاد گردش مالی دلال ها رو نگاه کنید، هر بخش کامل داده چیه در میاد. یه بحث مالیات مستقیم هنوز نتونستن، ما مجلسی همون بعد از 3 سال که قانون هم گذاشته هنوز فروشگاه رو نتونستن، اتاق بازرگان اینجا هست، نتونست این بحث مکانیزم فروشگاهی رو صندوق فروشگاهی رو جا بندازه. مهم اینه که ما بیایم فقط به بخشی که امسال سود دارن آویزونشون بشیم بگیریمشون، و قبلا انجام دادیم، ما قبلا ساقطشون کردیم، باز پول نفته اومده. باید یک سیاست های بودجه سیاستی بذاریم به جای درآمدی، به جای که هی بگیم کجا درآمد بگیریم، بگیم کدوم سیاست، آیا این مولد است اشتغال، از این وقت شما میگیرید کارخونه تعطیل میکنه، از این وقت هزینه میکنید که طرف بره کار
بکنه. دوستان من میخوام خواهش کنم که وارد صحبت بشید.
من اعتقادم دولت فربه.
آقای دکتر شما مدرک الکترونیک تحصیلی شما چی استاد؟
من دکتر اقتصاد هستم.
خب استاد ما هست. من سوال دارم اندازه دولت رو در اقتصاد با چی نشون میدن؟
جی به جی دی پی.
احسنت.
بله.
احسنت. بله. اند این شاخص در دانشگاه تهران شهید بهشتی و شریف محاسبه شده. خب این شاخص از انگلیس بزرگتر یا کوچکتر به نظر شما؟
اشکال
به زبان مشترک داریم.
اشکال بهتون بگم.
نه.
این بحث هزینه است. ما چیزی دیگه داریم میگیم. شما اشتباه نکنید. بحث هزینه با مکانیزم دولت
فرضیه.
شما یه زمان تو بانک ها
شما در عجیبه آقای مسعودی من صحبتام کرد. ما به انسان ها نقش نمیدیم اینجا.
نه آقا
فکر میکنیم
استاد علی اجازه بدید. کدوم
بانک کافی صحبت کردید دیگه دکتر؟ مجیمن از شما خواهش میکنم، ما هم عذرخواهی میکنم.
نه اینجا ببینید، من یه نکته عرض بکنم که به هر حال این 6 7 دقیقه که البته صحبت کردن 20 دقیقه مطمئنا نبود، این هستش که ما گردش صحبتمون بر اساس همین مدل هست که دوستان یک به یک صحبت میکنن، وارد صحبت ها میتونیم بشیم، چون بحث خیلی در واقع به صورت کاملا کارشناسی است و خود شما میتونید اصلا بحث رو کنترل و هدایت بکنید. بحث مناظره نیست که حالا 3 دقیقه ایشون صحبت کردن یا 3 دقیقه من صحبت بکنم. مطمئنا برای ما هم همین واضحه.
نسبت به جی دی پی من اصلاحم شد دکتر اقتصادم بهتون میگم، مکانیزم یا نظام اداری جی به جی دی پی ربط نداره. اون جی ممکنه بودجه عمرانه باشه، خیلی از کارهایی که جی در کانادا انجام میده خود دولت کانادا نیست، همش برون سپاریه. درسته جی هستش در کانادا.
یه میلیون 500 هزار نفر معلم داریم، خب 14 میلیون دانش آموز داریم، خب کلاسامون هم میدونیم تو اروپا که میگی شما کارمند 400 هزار نفره، خب بحثای پیچیده ای. ببینید ما 17 تا وزارتخونه داریم، عذرخواهی میکنم، در 17 تا وزارتخونه شما تو استاد ما هستی، مثل من بی سواد پرن اونجا، همه دکترن. خب این مسائل هست. ببینید شما جسارت نشه، بعضی از اینا رو حرفای زیبایی میدونم که در مقدمه عرض کردم، یعنی گفتنش خیلی ساده است. من از مثلا الان بحث واگذاری‌ها شد، مطالعات دانشگاهی شد آقای مسعودی، حرف من نیست. ما قرار بود که واگذاری‌ها رو انجام بدیم. چرا بخش خصوصی بزرگ شود، گل و بلبل شود، بهشت مدینه فاضله ایجاد شود؟ واگذاری کردیم 1200 از شرکت‌های دولتی که مال مردمه.
نکردیم. من میگم نکردیم، خصوصی بود.
مطالعه شده، دو اتفاق افتاده. نه همین بذار بدید، دو اتفاق افتاد. اولی که نهایتاً 10% به بخش خصوصی واگذار شده، 90% به دوستان دیگه واگذار شده، یعنی هست دیگه سازمان تأمین اجتماعی و 60 تا بانک ها.
اینو بگم
مطالعه کردن بهره وری شرکت هایی که واگذار شده کمتر از زمانی بوده که در اختیار دولت بوده. البته من با اقتصاد دولتی مخالفم. دولت جمهوری اسلامی ایران دولت به معنای خاص و حرفه‌ای کلمش 5 میلیون کارمند داشته جناب آقای مسعودی، امروز رسیده به 2,300,000 نفر. دولت تلاششو کرده تقریبا. ما نمیگیم هنوزم دولت به هر حال نباید در حوزه نیروی انسانی، مقدمه منو شاید کم دقت نکردید، بسیاری از تحمیل نیروی انسانی من عرض کردم به صورت در خارج طبق ضوابط حرفه‌ای استخدام نشدن. تحمیلاتی بوده که اون موقعی که گفتم جیک مستونت بود، یاد زمستونت بود، اون موقعی که نفت پور بود، یه کار وزارتخونه که 10 تا مثال میزنم 1000 تا کارمند میخواست، نماینده بهش فشار می آورد، فلان وکیل بهش فشار می آورد، تون تو استخدام میکرد از پول نفت بهش میدادیم، حالا فربه شده، ما بهش تعهد قانونی ایجاد کردیم، گناه باید گردن اونها بندازیم، گردن اون نیروها بندازیم. آیا ما فقط منبع آدما رو داریم؟ یعنی در فقط ما مشکلمون آدماست؟ ما اگر مشکلمون آدماست، چرا ما کارمندان دولتمون از 5 میلیون شده 2 میلیون 300، هیچ اتفاقی در کیفیت خدمات دولت نیفتاده؟ بس قطعا مشکل آدما نیستن، مشکل جای دیگه است.
حالا من
هر سری ما جراحی میکنیم در اقتصاد ایران، یه زمان جهش ارزه بدید هدفمندی رو اجرا کردیم، گفتیم مردم باید تحمل کنن، مردم تحمل کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. الان جهش اصلاح ساختار بودجه است، بس اصلاح میگم باید مردم تحمل کنن. نخیر، مردم نباید به صدا هر سری بشینن تحمل کنن. این مسئولینن، دو دستگاه ها هستن که با سختگیری به خودشون، با کیفیت تصمیمشون، با پاسخگویی در مورد اشتباهاتشون که الان 4 دهه است که دیروز آقای دکتر قاسمی هم تو سازمان برنامه سوال کردن، اینها کارهایی که توسط همه ما ها اتفاق افتاده، اینا کاری که هم ببینید
همون شما
در همراستاست با صحبت
ما نخیر قربان،
چون سازمان برنامه
همین حرفو زدید، سازمان برنامه منحل شد. چه اتفاقی افتاد؟ چرا هر چی که میگید نتیجهشو میبینید مسئول پای مسئولش وای نمیسید.
یه نکته آقای، ببینید یه نکته وجود داره آقای قلی‌زاده. الان فرمایشات شما متضاد با فرمایشات آقای صفاری نبود، اتفاقا مکملش بود. شما در ذات موضوع حرف اینه که ببینید وقتی که یک حالا نیرو استخدام شده هست باید کار بکنه دیگه، این نیرو تصمیم میخواد بگیره، این نیرو همونی که اون آیین نامه هر رو مینویسه، این نیرو همونی که اون راه اجرایی رو داره انجام میده. در نهایت توی سیاست هایی که داره اتفاق میفته و نوع خروجی کارها ما با این مشکل مواجه میشیم. اینو کی انجام داده؟ همون نیرویی که هست، حالا فرق نمیکنه چه یک نفر چه هزار نفر، نتیجه خروجی میشه همون فرمایشات شما که مردم باید تحمل بکنن. مردم همیشه دارن تحمل میکنن، هستن، مشکلی نیست، اما دولت هم توی این حوزه همراهی رو بکنه که این همراهی بتونه توی همه بخش‌ها صورت بگیره، اتفاقی که باید بیفته، یعنی نتیجه این همراهی‌ها مثبت باشد.
فقط دولت نه، تاکید کردم همه با هم.
بله همه با هم. نه الان چون شما از اون زاویه صحبت کردین اینو من عرض کردم.
ببینید ما مسئله شناسیمون، ما تا زمانی که مسئله رو نشناسیم، عذرخواهی می‌کنم دوستان اساتید بنده هستن، شنوندگان محترم میشنون، ما تا مسئله رو درست شناسایی نکنیم مسئله حل نمیشه. با خوب حرف زدن، ببینید بودجه بحثی نیست که مثلا ما بریم مشتری رو تسخیر کنیم با سفینه فضایی. الان دوست ما فراهانی گفتم بله راست میگه، قیمت‌های بنده زمانی به نمایندگی از به اصطلاح سازمان برنامه عضو شورای عالی صادرات بودم، بله قیمت‌هایی که ما صادر می‌کنیم به اصطلاح 40 سنت کیلویی که وارد می‌کنیم 1.5 به اصطلاح دلاره و خب به اصطلاح یعنی چندین برابر کار. ایشون فرمودن که بله اینو با جریان برعکس کنیم، خیلی قشنگه، ما برای همه دوست داریم برعکس کنیم. ولی آقای فراهانی اون مشکل پیچیده‌ای که من امروز می‌خوام باز کنم، چند روز پیش توییتی نوشتم، ببینید آقای دکتر الان معضلات ما باید ما با مردم صادق باشیم و مسئله رو درست شناسایی کنیم. چرا هم نه فقط بالا من که صحبتای کردم، هم ما همه ما باشیم، مردم هم باید وقتی احساس کنن صداقت مسئله وجود داره و مسئله شناس درست صورتی، اونا میان کنار ما. ما در یک مقطعی در این کشور این همه نیرو تحمیل دولت کردیم، شما باید ببینید اون نسل‌هایی که وارد دولت شدن و جاه دیگه کجا کدوم طیفش اومدن امروز شدن مدیر و مشکلات ما داره عمیق‌تر میشه. نگاه کنید، ما به شایسته سالاری میدان ندادیم، ما به متخصصین میدان ندادیم، ما به چیزهای دیگری میدان دادیم. همون مدیران رو ببینید، شما همین امروز در دولت بگرد، در نهادهای عمومی فرا دولتی هم بگرد، در شهرداری بگرد، آیا واقعا اونایی که سرشون به تنشون میارزه؟ مگه چه آقای مسئولی این سرزمین، این خاک، این کشور چند سال طول میکشه یکی مثل دکتر صفاری رو تربیت کنه؟ با کلی هزینه بیت المال، با کلی تجربه ایشون اینجا نشسته، بعد فردای روزگار ایشون اونجا نشسته، یه آدمی رو از پشت میز میارن میزنن رئیسشون. میدونی چه اتفاق افتاده؟ اتفاق وحشتناکی که افتاده، احساسات افرادی که در دولت و جاهایی که خدمت میکنن با توسعه و کشور گسست ایجاد شده. ما احساس همه الان اومدیم میز دولت نشستیم میگیم اینجا دکون منه. این اصلا این ادبیات داره رایج میشه، اینا خطرناکه. چرا؟ برای اینکه ما به اینا توجه نکردیم. زمانی پول نفت داشتیم، قلی زاده بی سواد، فامیلیش هم عموش هم وزیره، میشینیم اینجا یه عده طیفی از این دکترای اقتصاد و دکترای دیگه و مهندس و از شریف و شهید بشی و تهران میریزیم، دستور میده اجرا میکنه. اینجوری که مملکت پیش نمیره، نرفته. اینها مشکل ماست. من میگم منابع انسانی، من اخیرا نمیشم، ما باید حتما باید شایسته سالاری بی رحمانه انجام بدیم، بی رحمانه. یعنی بنده این مسئولم واقعا. اگه میخواییم این کشور درست بشه، ببینیم پسر خالم اینجاست، جاش اینجاست، برش دارم. ما از آدم ها سردم میخوریم، مگه نفت جون داره؟ مگه معدن جون داره؟ مگه عذرخواهی میکنم فرش جون داره؟ مگه طلای ما جون داره؟ مس ما جون داره؟ آلومینیوم؟ اینا رو کیا میچرخونن؟ اونا مشکل دارن. ما تا زمانی که بشینیم اینجا قیمت صادرات اینجوری بشه، اندازه دولت اینجوری بشه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. ما باید دست به یک شایسته سالاری بزنیم اگر میخواییم از این موزل بگذاریم، از این بحران بگذاریم. امکان نداره. یعنی اگر امکان داشت یه روز بگید قولی زدیش آقای دکتر صفاری، بگید اشتباه کردیم، ما چندین جراحی بزرگ اقتصادی انجام دادیم، مردم همراه ما بودن، مردمی که امروز در بخش خصوصی 2 میلیون حقوق میگیرن، حد اکثر تازه براشون حقوق زیادیه، قیمت گوشت 100,000 تومان، قیمت برنج 20,000 تومان، تورم 50% دارن تحمل میکنن.
من یه نکته میگم، برید دنیا رو بگردید. من تز من جانشینان رشد اقتصادی بود، اتفاقا رئیس سازمان برنامه وقت آقای دکتر،
من فقط یه نکته عرض بکنم. ببینید ما الان 15:23 هستیم، تا 32 در واقع 9 دقیقه، خودتون مدیریت بفرمایید که عملا بتونن همه دوستان صحبتشون داشته باشن. ببین
دولت فربه ما یکی از ایشون قبول نداره، من اعتقادم یکی از بسته بودن اقتصاد ماست، بالاتر تعرفه رو داریم، خودسازی واقعی انجام نشده، بهانه بوده برای واگذاری ها و خصولتی انجام شده.
شما ستاد اجرایی فرمان حضرت ما موجود دولت میدونی یا نه؟
ببین من اتفاق بودم، اتفاق من نماینده آیت الله ثانی در 15 خرداد بودم.
الان من بهشون بگم، ثابت کردم در دوستانی که سازمان برنامه و دانشگاه شریفه، اینو بگم این تو کلی بگم شما توضیح بده،
من بهتون بگم ما جی نماینده شخصا
ما جی روی جی دی پی اندازه دولت
بشنویم چند سال
نکته است، ما جی مخارج دولت رو به جی دی پی اندازه دولته، اندازه کدوم دولته؟ اندازه 17 تا وزارت خونه بده به چند تا معاون رئیس جمهور تقسیم بر تولید ناخالص داخلی، آیا بنیاد مستضعفان، آیا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، آیا بقیه نهادها، آیا شهرداری ها جزء هزینه های عمومی نیستن؟ عددشو دارید؟ اگه دارید بگید دارید، ندارید لذا شما در تاریخ
دارید. اجازه بفرمید که آقای سفاری هم بس حضور بفرمید.
من دو تا از این بنیادها بودم، بنیاد شهید و بنیاد 15 خرداد. خب اتفاقا حساب کتاب اونجا معلوم هستش، خب یعنی برعکس این تصور میکنید، نه اینطوری نیست، معلوم هستش. اما بحث این که دولت ما بزرگ است و اصلا ما کوچک سازی نشده، وزارتخونه ما ادغام شد، فقط سردراشون عوض شد، نیروهای فربه همینطور اضافه بود، ساختار ما دچار مشکل شده، به عبارت الان بیش از 95% بودجه ما شده حقوق دستمزد و این نشاندنده اینه که آقا به قول ایشون هم 2 میلیون نمیتونه زندگیش به چرخه و مسائل پیرامونی که الان دیگه شده محل، یعنی یه زمان شما به هر اداره مراجعه میکنی برای کارت باید پول بده وگرنه اصلا کار برات انجام نمیدن. ببین ما یک ساختار شکنه دولت میخوایم برای بودجه صفر و هزینه ها، اتفاقا من میگم رو درآمدها سیاستی باید کار کنیم نه درآمدی، رو هزینه ها باید ساختار، ایشونو قبول دارم ساختار بشکنیم نه آدم محور، دوباره سیستم محور، یعنی سیستم محور، یعنی اگر کسی با ثبت کار داره اینترنتی درخواستشو بده اونجا اینترنتی اوکی بیاد. من هیچ وقت نباید به عنوان کسی که مشتری دولتم با کسی که روبروی من تعامل برقرار کنم، بلکه سیستم بعد این محل برقرار کنه.
صرف این نیست فقط مثلا حالا رابطه هایی که مثلا حضور در کردن سیستمی، مثلا ما الان تو بعضی جاهایی که تو گمرک هست ندیدیم دیگه هست شده، چون فقط فکر کردن که دولت مثلا کاش نقش دولت اینه که آقا سیستم حذف کن، حالا شما مثلا ایمیلی یا مثلا از طریق کارتابلو بفرست، این هم نیست.
نه همون قوانین
آره. من توضیح بدم جسارت نشه، من اینجا این توضیح رو بدم چون بالاخره داریم صحبت میکنیم، آنتن زده است، من خدایی نکرده هیچ اصالتی نکردم، حالا من آدم به اصطلاح دوستان دیگه من روحیات منو میشناسن، مثلا من میگم داخل بنیاد شهید موسی اعظم، نه اونا هم همین نیروهای مثل ما هستن، هم کلیسای خود من اونجا، من منظورم چیز دیگری بود، من وقتی دارم برای ایران
مالیات رو
نه مالیات هم اون مالیات یه جزئیه که بله اونم هست اصلا بالاتر از اون، من دارم برای کشور مگه برنامه‌ریزی نمی‌کنم جناب مسئولی، من برای کشور دارم برنامه‌ریزی می‌کنم. بله. به خصوص مزیت کنونی که حاصل شده مقام معظم رهبری سرمنشه به اصطلاح طرح و مسئله این مسئله شده، این یه فرصت تاریخی است، من قبلا هم اینجا عرض کردم، یه فرصت تاریخی است از این باب که همه باید تبعیت کنن، فقط دولت نه، همه باید تبعیت کنن، مشکل اقتصاد داریم، مردم مشکل دارن، کشور مشکل داره، ما حتی حقوق دستمزد الان نمیتونیم بدیم، نه فقط مردم حقوق دستمزد خود، ما الان به اصطلاح بازنشسته‌های معلم‌ها چند وقت پیش جمع شده بودن داشتن، بازنشسته‌ها جمع شده بودن معلم‌ها 30 سال خدمت کرده آقای مسعودی با حقوقای کم دیگه، معلم‌ها خبر داریم عشقش اینه، زندگی امیدش اینه، خدمتش تموم شده به این کشور، وظیفه‌شو انجام داده، ما یه پاداش سنوات بهش بدیم، پاداش سنوات هم بهش نمیتونیم بدیم، مشکل رو باید میگم مسئله شناسیمون درست باشه، منظورم اینه ما آمارهاشون در برنامه ریزی به آقای خدابخشی سوالی کردم در بودجه ما باید همه رو یک کاسه ببینیم، از کلمه همگن استفاده کردم، من یه نمودار اینجا دارم کاش تصویری بود به صلاح دوستان متوجه بشه، ما همه خوب کار میکنیم، الان قلی زده داره با اون آب و آتشی کار میکنه، قلی زده فکر میکنه خوب کار میکنه، هممون حقم داریم واقعا، همه زحمت میکشن، آقای عادل‌آذر اخیرا یه بحثی فرمودن که گفتن 3% مدیران ما اگه حد اکثر به صلاح از این پرسنل ما 97% پاکن، فرض میکنیم درسته، ولی هر کدوم راه خودمونو میریم، ما الگوی توسعه نداریم، مسیر چشم انداز نداریم، مثلا میگم از بنیاد شروع نکنیم، وزارت آموزش پرورش یه مسیری میره، من یه نمودار رو به شما نشون بدم، وزارت آموزش
پرورش داریم زدم میاد چشم انداز
1400 الان چه الگویی داریم، الگوی یه زمانی الگوی مثلا
مقاومتی رو داریم،
الگوی جایگزینی بالا دست ببینید آیه دکتر شما دیگه دکتر اقتصادید، ما یه زمان الگوی جایگزینی واردات داشتیم، در برنامه دوم. الان بعدش شد الگوی توسعه صادرات نفتی. الان چه الگویی داریم؟
داریم اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد مقاومتی که بحث دیگریه. ما نمیخوایم مغلطه کلام کنیم جسارت نشه. الگوی اقتصادی که شما استاد اقتصاد بنزین کدوم الگو؟ الگو چی؟ چه الگوهای اقتصادی شما دارید که در برنامه 5 ساله اقتصادی ما کشور رو به این هدف برسونیم؟ ما فقط قرار اون چیزی که شما میگین الگوی اقتصاد مقاومتی، ما قرار فقط مقاومت کنیم. فقط مقاومت
می‌کنیم. شما سوال بعد از ادبیات دارید. من نمی‌دونم شما چقدر مطلع